أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این مسئله 34 که موضوع بحث وقت ملکی مالک شدن عامل نسبت به حسش از رب بود، جهت دوم از بحث در این مسئله ثمره بین اقوال اربعه، ثمره بین اقوال اربعه در باب بود که قول به ملکیت با ظهور و قول به ملکیت به انزال و یا ملکیت به قسمت، قسمت هم به دو نحوی که کشف و نقل بود. اینا ثمره بر این مترتب هست یا نه؟ مرحوم سید در مد فرموده که ثمره مترتبه بر بحث در مسئله، به جهت این که اگر ما قول بله اول را انتخاب کردیم که مشهور و اجماعی هم قول اول هست، بر این اساس حتی اگر انزالی صورت نگرفته باشه و قسمتی صورت نگرفته باشه، عامل چون مالک حصه از رب هست، آثار ملکیت بار میشه، آثار ملکیت عامل بار میشه. اگر مال زکری باشه، زکات تعلق میگیره. اگر مال اینجا چون به عنوان فائده هست، متعلق خمس میشه و در قسمت در از جهت استطاعت للحج هم این مالک عملی شده، پس مستطیع حساب میشه و حج برش لازم میشه. و از جهت تعلق، از جهت صحت بی سول و بقیه معاملات مثل اینها که متوقف بر ملکیت هستند، چون عامل مالک بوده میتواند سهم خودش را بی بکنه، سهم خودش را مصالحه بکنه، البته با همون حالت اشاعه دیگه، نه به نحوه افراز شده. و همینطور در قسمت تعلق حق قرما، فرمایش مرحوم سید این بود. ولی اشکال شده به مرحوم سید در حاشیه بر عروه و در تعلیقه اعلام بر عروه از دو جهت، یک جهت و یک ناحیه اینه که حتی اگر ما عامل را مالک هم بدانیم به ظهور رب، ولی این تصرفات، این آثاری که شما گفتید مترتب نمیشه، چون در ترتب این آثار، در ترتب نوع این آثار، مجرد ملکیت موضوع نیست. ملکیت مطلق مستقر موضوع هست، ملکیت متزلزل موجب ترتب نمیشه. شما اصل الملکیه را برای عامل به ظهور درست کردید، اما ملکیتش ملکیت مستقر که نیست، حالت وقایع رأس المال بودن همچنان وجود داره. خب اگر خساراتی بعد پیدا شد، این باید فدا بشه و از او تأمین می شود این خسارت، چون این حالت را داره. پس ملکیت ملکیت متزلزل هست، در ملکیت متزلزل این تصرفات بله صحیح نیست. بعد یا اینجوره،
این ملکیت در مقابل متزلزل چه ملکیت لازم در مقابل اون ملکیت مثلا خیاری هم استعمال می شود، اینجور به این معنی دیگری است، یعنی به این معنی ممکنه کلا نابود بشه
دیگه، بالاخره عملا بیفایده است دیگه. نه دیگه، از ملک خارج، ملکیت ما زده به حسب
مراعاه هست نگار. آخه در ملک یه منو ملک متزلزل هم نمیده، میمانه که طرف میتونه فرض کنه و بنابه نقله، یعنی مثلا از علوان
اینه. و اینجا هم فرض اینه که خود مرحوم سید اینجوری فرض میکنه. این وقتی این بحثش بعد میاد، در مسئله بعد میاد که استقرار به چی میشه. این مرحوم سید در اینجا میگه که این ملک، این با ظهور رب ملک عامل میشود، ولی ملک عامل میشه و ملک عامل هم باقی میماند، منتها اگر بعد خسارتی واقع شد از ملک عامل خارج میشه. تا اون زمان ملک عامل هست، از ملک عامل خارج میشه. این یعنی تفسیر مرحوم سید از وقایع رأس المال بودن، از اینکه رب وقایع رأس المال هست، به این معنا هست که مال عامل می شود، ملک عامل میشه، بعداً از ملک عامل خارج میشه. این برداشت مرحوم سیده. البته بعضی از کلمات مرحوم خویی هم همین نظر استفاده میشه، ولی قول دیگر در اینجا اینه که نه، این وقایع رأس المال هست به این معنا که بعد تا وقتی که خسران محقق نشد، چون رب موجود هست، مال عامل و مالک هر دو میشه به حسب قرارداد، ولی وقتی بعد خسران محقق شد، معلوم میشه که اصلا رب محقق نبود از اول، روی حساب از کش می شود که از اول ملک عامل نبود. دیگران وقایع رأس المال بودن رو اینجور توضیح می دن، ولی مرحوم سید نه، مرحوم سید اینو از باب ملک متزلزل گرفت، یعنی ملک عامل میشه از زمانی که خسارت اتفاق افتاد، از ملک عامل خارج میشه. خب این وسط ملک عامل بوده، از این به بعد از ملک عامل خارج میشه. در جایی که یه قسمتی تلف، این که تلف نشد که، یه قسمتی تلف میشه که با این میخواد جبران بشه دیگه.
یه موقع توی معامله بعدی خسارت همه چیزا رو میره، این وضعیت. یه موقع نه، اینا سود کردن، یه دفعه دوز میبره، این
همه رو میبره دیگه. اون به دیگه معنا نداره که نسبت به سهم عامل اونجایی رو باید فرض بکنیم که
سهم عامل هم توش بوده رفته دیگه.
نه اونجا که دیگه اصلا سهم همه رفته، اون دیگه مشکلی نیست. این وقایع رأس المال بودن باید جوری حساب بکنیم. بله،
همه مال رأس المال مال مالک میمونه.
کجا؟ در اونجایی که اونجا به همینه، هر مقداری که اگه بگیم که ملک مستقر بوده، ملک عامل مستقر شده، ملک متزلزل نبوده، بله، در اونجا اون مقداری را که اگه بگیم که ملک مستقر نشده، ملک عامل شده ولی مستقر نشد، اگه بگیم مستقر شده، خب اون مقداری از سود که به عامل دادیم، اون مقداری از سود که به عامل دادیم، اون سهم او شده دیگه اون مقداری که تلف شده اصل سرمایه تلف شده، این مقدار باقی مونده یا همه پیش یا همه موجود هست، هم سهم عامل هم سهم مالک هر دو موجوده، یا به هر حال اگه سهم مالک هم برده شده ولی سهم عامل موجوده دیگه، اینجا دیگه مستقر شده. ولی اگه بگیم مستقر نشده، اگه بگیم مستقر نشده، اون تلفی که محقق شده، اون تلفی که محقق شده، همون که در حقیقت اون تلفی که محقق شده از مجموع حساب میشه دیگه. یعنی الان مجموع باقی رو باید حساب بکنم چه مقدار هست، چه مقدار از بین رفته، اون مقداری که باقی هست چه مقداره، اون مقداری که تلف شده مستوعب این باقی باشه دیگه، چیزی به عنوان رب باقی نمیمونه دیگه. مثلا همین مثال 100 میلیون به عنوان رأس المال بوده، 20 میلیون هم رب بوده، بالاخره در اینجا شما میفهمید تلف شده، دزدی شده، هر چه شده، آیا نسبت به اون 100 میلیون دزدی شده یا نسبت به همین 20 میلیونی که رب بوده؟ اگه بگید که نسبت به اون 100 میلیون دزدی شده، تلف شده، خب در اینجا اگر ملک عامل، در اینجا این 20 میلیون نصفش ملک مالک بود، نصفش ملک عامل بود، اگر ملک عامل مستقر بوده، متزلزل نبوده، مستقر بوده، خب این ربی که اینجا وجود داره، این ربی که سهم عامله، به ملک عامل باقی میمونه و بچی برای جبران نیست. اون 100 میلیون رفته، از کیسه مالک رفته. ولی اگر ملک او را ملک متزلزل فرض کردیم، الان در حقیقت ما هو الموجود را در نظر میگیریم، اون مقدار تلف شده هم در نظر میگیریم، در مجموع باید به مالک در مجموع سهم اون رأس المال مالک 100 میلیون بود، الان موجودی بالفعل 20 میلیون بیشتر نیست. مالک نه تنها به لحاظ رأس المال نه تنها سودی محقق نشد، بلکه 80 میلیون کسر داره دیگه. اینجا دیگه معنا نداره که عامل نصیب داشته باشه.
معامله که سود محقق شده، بعد تلف شده، تلف رفته در مال نمیدونم این سود نکرد.
این را خود این که رب وقایه رأس الماله، وجه این که رب وقایه رأس الماله در مسئله بعد معلوم میشه. این دلیل داره، دلیلش حالا یا دلیل اصلیش عبارت از اینه که اصلا قاعده مضاربه به این بنده، به قوام مضاربه به اینه که در مضاربه اگر رأس المالی در اختیار عامل قرار داده میشه که با او تجارت بکنه، اون وقتی که مضاربه تمام شد، مضاربه تمام شد، منتهی شد، اون وقت رو حساب میکنن، اون موجودی اون وقت رو حساب میکنن، اون آخر، نه تجارت های اول و دوم، در هر ربی نه، اون وقت، اون آخری مرحله که مضاربه تمام میشه، حین انتهای مضاربه موجودی اون زمان رو حساب میکنن. رأس المال اون چی که از مالک گرفته شده در این مسیر، او رو ازش کم میکنن. از مالک 100 میلیون گرفتیم، اون موجودی نهایی چه مقداره؟ اون را اگر باد ملاحظه 100 میلیون در به ملاحظه این اگر یه چیزی اضافه داشته باشه، عنوان رب صادقه. ربی که گفته میشه یعنی رب، یعنی زیادی در نهایت مضاربه، نه زیادی هایی که در هر تجارتی جدا جدا اتفاق میفته. حال اینم از چیزهایی است که مطالب اینجا باید بحث بشه که این به نحو اشاعه که هست، اما اشاعه در مالیت یا اشاعه در شرکت در عینه، اینم مطالبی است که در این مسئله در بحث بقای رأس المال بودن اونجا مؤثره، در اون اونجا بحث میشه. به نحو اشاعه بودنش که صحیح، اما اشاعهش به نحو شرکت در اینه یا شرکت در مالیت هست، این محل بحث بود. خب اینجا پس اشکال این بود که اشکالی که نوع محشین در اینجا به فرمایش مرحوم سید داشتن اینه که این اثری که این ترتب ثمره‌ای که شما فرمودید تمام نیست، در صورتی تمام هست که اون تصرفات دیگر، اون امور دیگر، آثار دیگر، من صحت البیع، من صحت صلح و تعلق خمس، زکات و غیر اینها، اگر موضوع اونها مطلق الملکیه بود، بله اینجا این ثمره مترتب میشه، چون بنابر قول اول مالک عامل مالک شده است، پس اون آثار مترتب میشه. اما بنابر قول دومیه که هنوز انضاض محقق نشد، عامل لم یملک شیئا، پس اون آثار مترتب نمیشه. ولی اگر ما در اون موارد قائل به این شدیم که ملک باید ملک مستقر باشه، موضوع اون آثار ملک مستقر، ملک متزلزل موضوع اون آثار نیست، یا گفتیم که نه، موضوع اون اثر ملک هست ولی ملکی که لم یتعلق بهی حق المالک، لم یتعلق بهی حق شخص آخر، ملک تل، ملک بدون تعلق حق شخص دیگر. اگه این را موضوع اثر این باشه، ملک تل موضوع اثر باشه نه ملک بدون تعلق حق آخر، خب در اینجا ولو مالک، ولو عامل مالک شده از رب را، ولی ملکیتش نسبت به این رب با این قید وقایه رأس المال بودنه، حق مالک به این ملک عامل هم تعلق گرفت، چون تعلقش به این معناست که این را فدای، اگه خسارتی واقع شد این رب باید به وسیله این رب اون خسارت ها جبران بشه. اگه موضوع اون اثر مجرد ملکیت بود، اعم از ملکیت متزلزل به ملکیت مستقر و مطلق ملکیت هم موضوع اثر بود. بله، چه ملکیت مورد حقیقه، چه ملکیت چه، اگه اینها بود بله این آثار بار می شد و ثمره پیدا می شد. ولی این مطلب در کسی از موارد اینجور نیست. مثلا در قسمت خمس خود مرحوم سید بعد فرموده بودن در تعلق خمس ملک مستقر شرطه. خب بر این اساس شما چجور می فرمایید که عامل در اینجا حق بر عامل خمس لازمه؟ بعضی از ماشین رو حساب اینجور اشغال کردم. مثلا مرحوم آقای گلبرگانی فرموده که خود مرحوم سید قبلا که فرموده بود که خمس در ملک غیر مستقر واجب نمیشه، اینجا چجور میفرماید که واجب میشه با اینکه به نظر مرحوم سید ملک مستقره؟ یا اعدام دیگه هم به همین صورت فرمودن که مثلا در تعلق خمس، در تعلق زکات، در استطاعتی که موضوع وجوب حج و همینطور در صحت به اینا، اگه ما ملکیت مستقر را شرط بدانیم دیگه این آثار بار نمی شود. این بله اشکال از ناحیه اول. از ناحیه دوم اشکال اینه که نه، حتی این آثار این ثمره بار نمی شه، چون همونطور که علل قول به ملکیت عامل به ظهور رب این اثر بار میشه، همینطور هم علل قول به ملکیتش به امزاز هم یا به قسمت که بعدم اتفاق میفته باز این اثر بار میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونجی که موضوع در این آثار هست در بعضی از آثار هست ملکیت نیست. مثلا در مورد ارث، در مورد ارث اونی که موضوع ارث هست عنوان ملک نیست، عنوان ماترکه. این عنوان ماترک صادق هست در جایی که شخص حقی داشته باشه، به لحاظ اون حق ترک کرده از او را وارث نصیب در او داره. خب اینجا عامل ولو مالک حصه از رب نشود ولی حق این را داره که در فرد عدم متعلق حق او هست، مورد حق او هست، زمین کاری انجام داده، اون عملی که عمل تجاری بوده روی این رأس المال انجام داده، اون عمل موجب شده که نسبت به این حق را پیدا بکنه، ولی هنوز ملکیت فعلی نشده ولی معرض فعلیت هست، این همین مقدار کافیه برای تعلق حقه. این نسبت به ارث و بعضی از امور مثل ارث اینه. از جمله نسبت به خمس هم اینجور اشکال شده که در مورد خمس هم اونچه که موضوع تعلق خمس هست ملکیت نیست، ملکیت خود شی به ذاتی نیست، بلکه اونچه که موضوع تعلق خمس هست ملکیت امر دارای مالیته، ملکیت امر دارای مالیته. خب در اینجا در کلام بعض الاعلام در قسمت خمس اینجور اشکال شده که ما نسبت به این سهم عامل از رب گفته بود رب نصف و نصف با مالک قرارداد بستن، رب نصف و نصف. خب اینجا مالک عامل ولو به ظهور قبل از امضاز مالک این نصف رب، رب مثلا 50 میلیونه، نصف رب که 25 میلیونه، ولی مالک او نشد ولی حق پیدا کرده بود دیگه، حق متعلق حق او است. این حق هم حق مالی است، حقی است که یبذل به ازایی شیئان. وقتی که یبذل به ازایی شیئان ولی هنوز نقد نشده و از جهت خود این رب مالک خود این رب نشد ولی حق مالی که پیدا کرد، این حق مالی چون حقی است که یبذل به ازایه شیئان، عنوان فائده بر این حق صادق، روی حساب میام به اصطلاح حق روی حساب خمس هم تعلق میگیره، چون موضوع خمس ملکیت عین خارجی که نیست، ملکیت شیء دارای مالیته. شیء دارای مالیت گاهی بر اعیان خارجی صادقه، گاهی بر حقوق صادقه. اینجا حق امری است که قابلیت بله قابلیت ملکیت را داره روی نصاب، پس به لحاظ این خصوصیت به لحاظ خمس هم اثری مترتب نمیشه بین اقوال. این اشکال بله بالاخره دیگه یعنی اگه در حقیقت به صورت ترتبی ممکنه گفته بشه که اگه ملکیت مستقر موضوع ملکیت مستقر موضوع اون آثار باشه، در هیچ کدوم از اینا ملکیت مستقر نشده روی این حساب کافی نیست. اگه بگید نه ملکیت مستقر موضوع نیست، اگه اینجوری بخوای حساب کنی ملکیت مستقر موضوع نیست، کما اینکه در بعضی از موارد مثلا در باب ارث اینجوریه که ملک اصلا موضوع نیست تا ملکیت مستقر باشه، یا در باب خمس اگه اینجوری باشه، خب این به اصطلاح اشکال از این قسمت. البته عملا اشکالها از دو شخص مختلف یعنی با دو نظر وارد شده، ولی ممکنه که به صورت ترتبی هم این دو تا اشکال رو که شخص واحد این دو تا اشکال رو بکنه که به صورت ترتبی یا میگید که موضوع اون آثار ملک مستقر هست که فایده نداره روی این، یا میگید نه موضوع ملک مستقر نیست بلکه مطلق الملکیت، اشکال میشه که حتی حتی همونطور که علل قول به ملکیت عامل به ظهور رب که قول اول بود این آثار بار میشه، در بعضی از این امور به لحاظ حق هم این آثار بار میشه. خب این البته این که مترتب میشه یا نه، این دیگه و برمیگرده به بحث موضوعی و صغروی در اون موارد که در مثلا در عنوان در باب خمس و همینطور در باب ارث یا در باب زکات و اینها، اونی که موضوع اثر هست ملکیت مستقر یا ملکیت مستقر نیست علل مبنا، ولی واقع نظر اون مبنا از جهت تطبیق بله در قسمت بله علل مبنا باقر نظر مبنا یعنی با حفظ مبنا از نظر تطبیق در بعضی از موارد این که اشکال شده که ثمره بار نمیشه، ممکنه مناقشه بشه به این که نه ثمره بار میشه، ولی اون مبنا را هم ما قبول بکنیم ولی ثمره بار میشه، از جمله در هم مورد خمس مثلا. بنابر این که موضوع تعلق خمس ملکیت مستقر نیست بلکه مطلق الملکیه موضوع خمس هست، آیا در اینجا بین این که عامل با ظهور رب مالک رب بشود یا مالک رب نشود فقط مالک حق بشه، چون قول دوم میگه مالک رب نیست ولی مالک حق را قبول داره، به همینطور قول سوم و چهارم، آیا بین این دو ثمره بار میشه یا ثمره بار نمیشه؟ بحث اونجه که در کلام بعض اعلام اینه که ثمره بار نمیشه چون علایاله این خمس ما حق مالی، حق مالی هم باید خمسش رو بده، ولی مناقشه و اشکال در اینه که نسبت به اصل تعلق خمس ثمره بار نمیشه ولی نسبت به مقدار تعلق خمس ثمره بار میشه. برای توضیح اینکه چجور نسبت مقدار تعلق خمس ثمره بار میشه، این در باب دین مسئله این بحث در کتاب الخمس مطرح هست، در جایی را که انسان از دیگری طلب دارد، مالی را از دیگری طلب داره، سال خمسی هم رسیده، طلبی که ملک من طلبکار هست ولی در اختیار من نیست، در اختیار شخص دیگه هست، حالا مثلا در مدت یک سال، در مدت دو سال مثلا میخواد پرداخت بکنه، آیا خمس این لازم هست داده بشه یا خمسش لازم نیست؟ خب در جایی را که طلب دو ساله هست، من الان نمیتوانم مطالبه هم بکنم عملا مطرف نمیدهد این مال را، آیا بر من خمس لازمه یا خمس لازم نیست؟ اینکه اصل این که این مالی را که من به دست آوردم از درآمد سال مثلا 2 میلیون به خاطر کارم بوده، درآمد سال بوده، این را قرض دادم به دیگری، یا اصلا برای دیگری کار کردم، اجرتم این 2 میلیونه که یک سال بعد میده، اجرتم را مثلا 2 سال بعد میده. علایاله من به مقداری که کار کردم یا درآمدی که داشتم بالاخره مالک این شدم دیگه، مالک شدم متعلق خمسه، معافات این را میگیره، بالاخره ملک من هست دیگه، یه فایده قبلا نبود، امسال برای من پیدا شده، خمس به او تعلق میگیره. ولی آیا تمام این 2 میلیون، این 2 میلیونی که در عهده دیگری دارم و الان نمیدهد به من، 1 سال بعد، 6 ماه، 2 سال بعد به من میده، بر من لازم هست که تمام این خمس، تمام این 2 میلیون رو بدم، یا اینکه نه؟ در این موارد میگن با توجه به این که این در عهده دیگری هست و نقد نمیشه، الان اون فایده‌ای که شخص در اینجا نسبت به این 2 میلیون داره، همه 2 میلیون نیست، باید حساب بکنن، بگن این دینی که این 2 میلیونی که 2 ساله در عهده دیگری هست الان چه مقدار قیمت داره، 2 میلیونی که 2 سال بعد باید طرف بده الان چه مقدار میخرم، 2 میلیونی که 2 سال بعد در اختیار او هست الان یقینا قیمتش 2 میلیون نیست، به مبلغ کمتر از 2 میلیون، ممکنه 1600 باشه، ممکنه 1500 باشه. میگن اونی که فایده فعلی هست این مقداره، فایده فعلیش 1600، 1500. اون بقی وقتی که بقیه را گرفت، اون وقت باید خمسش، اون وقتی که بقیه را گرفت، کل 2 میلیون رو که گرفت نسبت به 1,600,000، اون وقت خون به اصطلاح چیز گرفته، فایده شده، اون وقت نسبت به بقیه هنوز فایده نشده، اون وقت تازه فایده میشه. در اونجا اینجور گفتن که ولو ملک هست ولی مجرد ملکیت موضوع خمس نیست، ملک به ما انه و فایده متعلق خمسه. در حقیقت اگه خمس همه رو بده فایده نداره، خمس مقداری رو داده که هنوز فایده نشده، مثل اینکه قبل تعلق خمس مالی را هنوز درآمدی به دست نیاورد نسبت به درآمدی که 1 ماه بعد به دست می آورد، الان اگه خمسش رو بده فایده نداره دیگه، میشه ادای یعنی خمس بی غیر من فایده نیست دیگه، چیزی که فایده نیست نه الان هست، همین مقدار که من میتونم الان اینو نقد میتونم بکنم به هر کسی که بدم، این چکمو به هر کسی که بدم 1,500,000 به هم میده، این قیمت داره دیگه. کجا؟
اگه الان چک نبود
مثلا با درهم و دینار بود، نه دیگه این تنویل دین نداره که، دینی رو که آدم
برده نه،
نه بلا دیگه نسبت دیگه شخص حالت هم نداره، شخص حالت هم نداره دیگه، چکی که نه دیگه چک دیگه، تنویل چک دیگه، تنویل چک دیگه، چه برای من علیه ده چه به غیر من علیه ده، اینجا
شرط کردم، به شرط اینکه اون چیزی که در
اگر فروشش میشه ربا نه دیگه، اصلا فروش نیست، اون تنزیله، اون جایی را که در اون حساب تفصیل میدن نه 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 میگه کم کردن، اونجا در حقیقت فروشه، یعنی از باب فروش، از باب قرض نیست، در جایی که تفصیل میدن میگه در جایی که چک را میخواد بفروشه، اگه در چک دوستانه باشه، من بدون این که به شما بده کار باشم چک 2 میلیونی به شما بدم، بگم شما این چک 2 میلیونی را که سند دین من نیست به شخصی بخواهید بفروشید به 1,500,000 نقد، 1,500,000 نقد، بله 1,500,000 طرف 1,500,000 بدهد، بعد این چک 2 میلیونی را میبره سر موعد، چه مقدار میگیره؟ سر موعد همون 2 میلیونش رو میگیره، این میشه ربا. چرا؟ چون در اینجا او این چک سند نبود، او در حقیقت 1,500,000 داده نقده، 2 میلیون میگیرد نفیه تر، این در چک دوستانه میشه ربا، ولی در جایی که چک چیز نباشه، چک دوست، چک حقیقی باشه که میگن سند دینه، یا به خاطر فروختن مالی یا غیر از او، علایاله مقروض بوده شخص به دیگری به یه مبلغی، این خود اون طلبکار، بله طلبکار مغرض که چک گرفته از مقترض چک 2 میلیونی گرفته، الان دید احتیاج داره به پول. این بنده خدا هم که قرض داده بود
الان چون اسکناس هم لبا مالی توش جاری نمیشه، اشکال نداره.
دیو هم دیو
اما اصلا اینه که این تو قبلی که اسکناس نبود
اون که حالا به لحاظ قبل میگم از جهت اون که مبادله هست دیگه، مبادله که بشه اب نده، اون از جهت روای در بی میفرمایید، بله مشکل روای در بی که نیست، بله اینجا در این موارد که روای در بی نیست، ولی این بالاخره مالیات در علایال بعد این اشکال اینجور نیست که اشکال ایجاد بکنه در حکم.
اینه که اگر مثلا درهم بود، مثلا 2000 درهم 2 سال بعد رو الان 1500 درهم
نمیتونستم
بفروشن چون
ربا میشه. اون بر اون فروش پول به پول بود از جایی که
من 1500 درهم
میگم فرض این میگم الان که بحث از پول گیر الان در همین مواردی الان این دینی را که الان هست
اگر
این کلمه
ربوی باشد، یعنی جنس ربوی باشد، فایدهش میشه
میگم این
مثلا به لحاظ
نه این الان فرض اینه که در اینجا در اون مواردی که از دیگری طلب داره پول در اینجا مثالش رو عوض نمی‌کنه، یعنی پول طلب داره، مثال 2 میلیون بود، این 2 میلیون رو که در ذمه دیگری طلب دارد، این 2 میلیون رو الان به هر کسی بدهد 1.5 میلیون ازش می‌خرن. میگن در اینجا با توجه به این خصوصیت اونی که فایده فعلی هست 1.5 میلیون، تمام 2 میلیون فایده فعلی نیست. اگر خمسی لازم باشد همین 1.5 میلیون خمسشو میده، خمس اون 500,000 تومان اضافه را الان بده فایده نداره. اون وقتی که 2 میلیون را بعد کسی که طلبکار هست میتواند بفروشد، ولی اگر نفروخت همین 1.5 میلیون خمسشو میده. هر وقتی که 2 میلیون را پس گرفت 500,000 تومان اضافه فایده اون وقت میشه، از اون وقت میشه فایده، الان فایده نشده. این خب بر اون این حق در اونجا هست، اینا ملتزم شدن، نوعاً ملتزم به این هستن، اشکالی در این جهت نیست. بر این اساس خب اینجا درسته که اینو بخواید تطبیق بکنین بر محل بحث، درسته که قبل از امضاست حق مالی پیدا میکنه، حق هست، حق ملکیت پیدا میکنه، ولی این حق مالی قیمت این حق مالی با قیمت خود اون رب اون مقدار مملوک نسبت مساوی نیست. روی این حساب به لحاظ اصل تعلق خمس ثمره بار نمیشه، ولی به لحاظ مقدار تعلق مقدار فایده‌ای که موضوع تعلق خمسه ثمره به لحاظ مقدار پیدا میشه، نه به لحاظ موضوع، نه به لحاظ اصل تعلق خمس.
حالا اونجایی که ثمره میشه خمس یه جای دیگه
هم کجا در
همه
حالا در مثل مثلا در مثل بنابراین که از جهت چیز دیگه اون حرف رو قبول نکنه، اون ملکیت مستقر را ممکنه در بعضی از موارد در اون آثار تفصیل بدیم، در بعضی از اون آثار ملکیت مستقر شرط باشه، در بعضی از دیگه آثار ملکیت مستقر شرط نباشه. مثلا در صحت بی ملکیت مستقر شرط نیست،
بله ثمره کافی
به صورت مطلق خلاصه نیست دیگه، اشکالات مال همینه که روی همه مبانی نیست دیگه، به لحاظ بعضی از مبانی هست
همین میشه
ثمره دیگه. خب باید تفکیک بشه دیگه، ولی بعضی از اینا مثلا رو اشکال مثلا اینی خود شما اینو قائل نشدید، مثلا در باب قم خود مرحوم سید در تعلق قم استقرار رو شرط کرد، اینجا چجوری میفرماید که این با ظهور رب مستقر میشه؟ به لحاظ مبانی مختلف فرق میکنه، یا استقرار اون وقت اشکالم این بود که ناحیه اولی اشکال این بود که اگر بگیم که ملکیت اگر بگیم که استقرار شرط در اون آثار هست، در ترتب اون آثار شرطه، اینجا همونطور که علا سایر الاقوال آثار بار نمیشه، علا القول الاول هم بار نمیشه. این بحثا اما در بی صحت بی که بگه استقرار شرطه، نه دیگه بالاخره بی بل متزلزل هم باشه اون زمان ملک او هست دیگه، این استقرار شرط نیست.
این قبیل که ممکنه از بی
بره کنه بالاخره ملک مستقر ده. اون زمانی که در صحت بی اون مقداری که داری بی مالا یملک باطل. ما یملک صحیحه دیگه، چه متعلق حق غیب باشه چه متعلق حق غیب باشه چه متعلق حق غیب نباشه، با هم توضیحی که در بحث بیع رهن و اینها داده شده که ولو بیع رهن بیع عین مرهون عین مرهونه، ولو متعلق حق مرتهن هست، مرتهن حق داره، ولی چون مملوک راهن هست، مملوک راهن هست، ما راهن میتواند این رو بفروشد، منتها این مال به ما این که با همین وصف و علامت استیساق لدین بودن از ملک راهن منتقل به ملک مشتری میشه. بنابر این که بیع رهن صحت بیع رهن احتیاج به اجازه مرتهن نداره. البته بعضی ها بلکه مشهور در اینجا قائل به این هم که بیع عین مرهونه به ازای بدون اذن مرتهن صحیح نیست، ولی قول مقابل یه قول هم که عده‌ای از محققین قائلن این که نه صحیحه. نکته صحت اینه که ما در صحت بیع اون چیزی که احتیاج داریم اصل الملکیته، تعلق حق مانع از صحت بیع نمیشه. این بحث
در مورد تفسیر محمود خود محمود سید که وارد نقل هست، اما اگر ما این ملکیت اصلا مراعات دیدیم گفتیم خسارت بعدی
کشف میکنی
که اساس مالک نبود
و وقت اشکال اون این بحثیه که بعداً در ضمن یه مسئله جداگانه در مسئله 38 اونجا مطرح میشه که اگر عامل مال خودش رو فروخته قبل از اینکه استقرار پیدا کنه، این اونی که به عنوان رب به عامل دادیم، عامل یا برای عامل قرار دادیم، عامل این رو فروخته بعد خسارت پیدا شد، آیا این موجب بطلان بی من عزم میشه یا اینکه نه بی صحیحه به حکم بی در زمان خیال پیاده میشه؟ این خودش یه مسئله جداگانه بعدا مطرح میشه. مرحوم سید با توجه به مبنایش در اینجا که قائل به این بود که خروج از ملک، یعنی در ملک عامل داخل میشود به خسارت بعدی موجب خروج از ملک، قائل به کشف و عدم ملکیت نشود، اونجا فرمود که بی صحیحه اون آثار بار. خب پس از جهت ثمره عملیه این ترتب ثمره دائمه داره اینه که ما موضوع آثار دیگری که مرحوم سید مطرح کرده موضوع اونها رو نگاه بکنیم، ممکنه موضوع اونها زیغ داشته باشه به نحوی که ملکیت عامل کافی نباشه برای ترتب اون احکام چون موضوع محقق نباشه، ممکنم هست که نه موضوع اعم باشه حتی اعم از ملک باشه. اگر موضوع اعم بود طبعا بی از جهت اصل ترتب ثمره بین این اقوال ثمره پیدا نمیشه، ولو در کیفیت تطبیق ممکنه یا در مقدار ممکنه ثمره پیدا باشه، ولی در اصل ترتب ثمره نیست. این مربوط به جهت دوم. جهت سوم بحث مقتضای قاعده است.